أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبریک عرض میکنم ورود ماه رجب رو و همچنین میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام رو. ماه عزیز و عظیم، اولین ماه حرام الهی است از چهار ماه حرام که در آیه 36 سوره توبه فرمود ماهای سال 12 تاست که چهار ماه او ماه حرامه. و تعویل شده 12 ماه به 12 امام. اینها مراد 12 امام هستن که یک سال رو تشکیل میدهن. منظور از سال نبی گرامی هستن. باطن این 12 ماه همون یک سال میشه و یک سال جاریه در کل 12 ماهه. اون چهار ماهی که ماه حرام محسوب میشه و حرمتش سبب شده که جنگ در او حرامه، مگر مسلمان ها مورد هجمه قرار بگیرن، مثل 8 سال دفاعی که دیگه دفاع واجبه اما جنگ ابتدا کسی حق نداره شروع بکنه. یکی ماه رجب، ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. از امام سوال کرد که اگر آیه شریفه 12 ماه 12 امام هستن، مراد از این 4 ماهی که حرام است چیست؟ فرمودن 12 امام داریم که از بین این 12 تا امام 4 امام حرمت ویژه دارن و اون 4 امامی هستن که نام مبارکشان علی علیه السلام.
الله صلی الله علی محمد.
امام اول، امام چهارم، امام هشتم و امام دهم. حرمتشان و احترام این 4 امام هم به خاطر اسمشان هست، چون اسم علی علیه السلام خصوصیتی داره که هیچ اسامی دیگر ندارد و اون این است که این اسم عین نام پروردگار است، در حالی که مشتق از نام خداست اما مشتق و مشتق من هیچ تفاوتی با یکدیگر اینجا ندارد و عین یکدیگره. لذا اون حرمتی که پروردگار نامش دارد سرایت کرده به نام این 4 امام. و ماه رجب که اولین ماه حرام الهی است، اولین امامی هم که نامشون نامش علی است، تو همین ماه به دنیا آمدن و احترام این ماه رو مضاعف کردن. لذا ماه رجب ماه امیر المومنین علیه السلام محسوب میشه و نورانیت این ماه رو مضاعف کرد. در بحث قناعت صحبت میکردم، دیشب موضوع رو مطرح کردم که ضرورت جامعه امروز ما به بحث قناعت در بحث اقتصاد مقاومتی برای همه مشخصه، اما آنچه که برای خودمون عرض کردم این است که قناعت بهترین راه برای سیر معنوی است. کسی بخواد اصلاح نفس بکنه، از راه درشت او قناعته. وارد قناعت که میشه میتواند روحش رو خوب مهذب بکنه و پاک بکنه. اعون و شیئن على اصلاح النفس القناعه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند بهترین پشتیبان و کمک برای اینکه نفسش رو انسان اصلاح بکنه، بهترینش قناعته. ارتباط قناعت با اصلاح نفس چیه؟ ما اول ارتباطش رو اشاره میکنم، اما بدانید که این ارتباط ها که دقیق ترین مباحث روانشناسی است و روانشناختی، به طوری که بسیار از این بحث ها هنوز تو علم روانشناسی امروز هنوز وارد نشده، اما خدمتون روایتش رو میخونم تا باور کنید که این مباحث دقیقی که هنوز به ذهن بشر خطور نکرده تو مجامع روایی ما 1400 سال پیش آمده، نه حالا. اون وقت اعتراف خواهید کرد که این روایت ها از فکر بشر صادر نشده، چون فکر بشر امروز باید بفهمه دیگه. این همه دانشمند وجود داره تو دانشگاه‌های مختلف تو منطقه ما، تو اروپا، تو آمریکا، این همه روانشناس داریم و دقت میکنن، مرتب علم داره پیشرفت میکنه. پس چرا این پیشرفت هنوز از 1400 سال پیش هنوز عقبه؟ هیچ راهی ندارید جز این که بگید اون کسی که 1400 سال پیش این مطالب رو فرموده بشر معمولی نیست. بگید ملکه، میگم فوق ملکه. بگید بشر، میگم فوق بشر. نمیتونید اسم روش بگذارید. و امشب اگر ما احترام میگذاریم به امام باقر علیه السلام، اون کسی که باز کننده علوم هستن، شکافنده علوم هستن، علوم رو به دست اینها میبینید شکافته شده، وقت اذعان میکنیم به این نکته. حالا به مناسبت من بحث امشبمون رو مطرح میکنم، ارتباط بین قناعت و اصلاح نفس چیه؟ میدونید تو وجود انسان هم عقل حکومت میکنه و هم نفس، دو تا چیزه، هر دوش هم به انسان دستور میده. مثلا فرض کنید من تا میبینم یک مالی در اختیار یک کسی است، اما میتونم سرقت بکنم. گاهی تو وجودم وسوسه میشم، تو وجودم دیگه بردار، اینم که نمیفهمه که خارجی مثلا اومده تو بازار، حالا یه جنسی میخواد بخره، میبینم میتونم جنس رو گرونتر به او بفروشم، یه پول بیشتری از او بگیر، او هم پول میده. تو نفس، تو وجود من اگر دیدم وسوسه شدم به این که پولی رو که حق من نیست از یه کسی بگیرم، اون وسوسه کننده نفس منه. همون وقت یه کسی دیگه هم داره تو وجود من دستور میده، میگه نه این حق تو نیست، رعایت بکن حق او رو، بگو واقع رو بهش بگو، بگو این جنس این قیمتش، یا این جنس معیوبه، مشکل داره، شأن شما نیست. مثلا اونی که داره تو وجود من این دستور رو میده، اون عقل منه. اینا امتحان بکنید وجودتون قشنگ میابید که توی یه واقعه دو تا حاکم تو وجودتون داره دستور میده. یه حاکم داره حکم میکنه میگه بگیر پولو بگیر، تو همون واقعه تو وجودتون یه ندای دیگه داره داد میزنه میگه نگیر، این حق تو نیست. یکی نفس، یکی عقل. حالا این مثالی که زدم تو معامله بود، تو بحثای دیگه شم هست، تو نگاه حرام هست. وقتی به وجودتون مراجعه میکنید میبینید دو تا ندا هست، قشنگ توی مورد هم هست. یه ندا میگه نگاه بکن، یکی میگه نگاه نکن. به خود مراجعه میکنم میگه یعنی چه؟ این دو تا حاکمه، یکی نفس یکی عقله. نفس میگه نگاه کن، عقل میگه اقننی به حلالک ان حرامک. عقل میگه که یعلم خائنت الاعین و ما تخف الصدور، خداوند میداند خیانت چشمها را و احیانا چیزی رو که انسان تو دلش مخفی نگه میده، خدا امینا رو میده. خب این دوتا حاکم مثال خیلی داره تو شبانه روز، مثلا تو غضب قشنگ میده، تو حین غضب دوتا ندا تو وجود انسان هست، یکی میگه داد بزن فوش بده مخاطب خودتو تحقیرش بکن از میدون بدرش کن، همون وقت یه ندا دیگه تو دلتون میگه نه شأن شما این نیست، چرا میخوای فحش بدی؟ تحقیر چرا میکنی؟ احترام بگذار، حق رو بگو. الان خوندید تو همین آیات سوره نساء که اگه یه وقت دشمن هستید با یه کسی، با یه دولتی، مثلا با آمریکا، با انگلیس، با اسرائیل، خب دشمنی میگه چون اونا دشمن ما هستن. قرآن میفرماد دشمنیتون مواظب باشه شما رو از عدالت بیرون نکنه. ولا یجرمن نکم شنعان قوم علا الله تعدلو. حالا اگر آمریکا با ما دشمنی کرد یا هر دولت دیگه، تو وجود ما یه بار یه ندا میاد که بزن تو هم فوشش بده، تو هم تحقیرش کن، تو هم بهش تهمت بزن، هم که او داره به تو تهمت بزن تو هم بهش تهمت بزن، او به تو توهین میکنه تو هم توهینش کن، همون وقت تو دلم باز یه ندای دیگه هم هست میگه نه توهین مالا دولت‌های کثیفی مثل آمریکاست، اونایی که فرهنگ ندارن، دلیل ندارن، عقل سالم ندارن، اونا توهین میکنن. ما دلیل داریم، ما دین داریم، اونا دین ندارن. کسی که دلیل داره برای چی توهین میکنه؟ این دو تا ندای متضاد تو آن واحد برای چیه؟ برای اینه که ما هم نفس داریم هم عقل داریم. اگه ما حیوان بودیم فقط نفس به ما دستور میداد. حیوان رو نگاه کنید وقتی که مثلا میخواد حمله بکنه فقط حمله میکنند، نیروی بازدارنده اصلا تو وجودش نیست، این به خاطر که یه دستور توشه، فقط نفسشه، بهش میگه مثلا اینجا حمله کن، حمله میکن. نفسش یه جا میگه فرار کن، زورت نمیرسه، فرار میکن. هیچوقت وای نمیسه. ما اینطور نیستیم، ما همون وقت که نفسمون میگه فرار کن، یه نیروی دیگه هم عقلمون میگه عزت تو حفظ کن بیست ولو جان تو خطره. یعنی انسان این دوتا نیرو تو آن واحد تو وجودشه. حالا حرف خیلی هست، من هر چی مثال بزنم یا یک ساعت باید حرف بزنیم، اما خواهشم اینه اصل مطلب اگه بهش توجه کردید، یه شبانه روز، دو شبانه روز تو این دوتا ندای متضاد همینطور برید جلو، تو حرف زدن ها، تو نگاه کردن ها، تو غذا خوردن ها، تو معاشرت با همسر، تو معاشرت با مردم، تو نمیدونم سوار اتوبوس، تو همه جا قشنگ به خود مراجعه کن. این دو تا ندا ضد هم داره دستور میده. تو یه صف وایسادید مثلا، یه ندا تو دلتون میگه بزن تو صف برو جلو، یه ندا دیگه میگه نه به خودت رعایت کن. دو تا حالت ضد هم هست، قشنگ انسان میفهمه. وقت بعضی هم میذارم تو صف، وقتی زورش به صف نونوا مثلا ایستاده میذاره تو صف، نوبت دیگران رعایت میکنه، یکی هم نیست صاف ایستاده رعایت میکنه. و ما هم تو وجود خودمون قشنگ میفهمیم دوتا ندا را. خب این دوتا حاکم دو تا دعوت کننده توشه. بلکه کارت دعوته، کارت دعوت نم یا بفرمان از این بر اون که بفرمان از این بر. اونزا میگفتن که یه کارت دعوت میدادن تو عروسی ها که مثلا از این طرف بفرمان، یه کارت دعوت میگفت از اون برید. حالا شوخه میکردن، میگفت اون کارت دعوت که از بر رفته بود گفته بودن که مثلا بعد باید کادو بدید، اون یکی نه کادو نداشته بود. بعد اینه که زرنگ بودن ازوار میرفتن که میخواستن کادو ندن، همچه که ازوار میرفتن میدن مسیر میپیچید میپیچید، یا سر در میبود به بیرون جلسه اصلا میرفت بیرون از جلسه. اما اون مسیری که میگفت کادو بدید، نه که ازوار میرفتن صاحب میرفتن تو جلسه. حالا شوخه میگه ما دو تا دعوت کننده تو وجودمون داریم، اونی که دعوت میکنه از نفس ما دنیاست، دنیا ما رو میکشونه به سمت، اونی که دعوت میکنه به رعایت حقوق اون آخرته، دنیا و آخرت. تو وجود انسان اگر تمایل به دنیا باشه جواب ندای نفسش میده، تا نفسش میگه داد بزن فوش بده حق یکی ضایع بکن بخور نگاه بکن نمیدونم برو اینجا تصرف کن تو مکان قصبی، اون محبت به دنیاست. تو دل انسان وقتی محبت به دنیا باشه جواب نفسشو مثبت میده و میره به سمت او. اگه محبت خدا و آخرت تو دل انسان باشه، علاقه به اون طرف باشه، جواب عقل میده. این دو تا چیزیه که الان تو بازار الان شما نگاه بکنید قشنگ متوجه میشید. از آنه که میگن منید یک کسی آماده میشه حرکت کنه برای نماز، یکی هم نه، دو تا همسایه هم اصلا نه، دو تا عمل انجام میده، یکی ندای عقل جواب میده یکی ندای نفس. اونم که ندای عقل جواب میده هم وقت به خودش مراجعه کنه میده نفسم داره، نفسش میگه وایسا شاید چند تا مشتری بهت بخوره، اگه رفتی مشتریان میرن از مغازه دیگه خرید میکنه. اونم که ندای نفسش رو جواب میده، عقلش هم وقت داره بهش میگه، میگه ول کن این دنیا همینه، هرچی در آوردی فکر نکن باقی میمونه، همینه فانی میشه، آخرت دوره از دست میدی، زمان دیگه بر نمیگرده، این اول وقت برای تلاست، برو به نماز برس. چی میشه یک کسی جواب عقل مثبت میده یکی جواب نفس؟ او حب دنیا و آخرته، دو تا حب تو وجود انسان، دو تا محبت. پس ریشه حب آخرت، حالا هرچی که بگیم این ریشه تو درون انسان ما رو دعوت میکنه میگه جواب عقل رو بده. اون حب دنیا این ریشه اگه تو دل انسان تقویت بشه میگه جواب نفست رو بده. خب حالا میخوام جنبندی بکنه، یه روانشناس اینا رو بررسی میکنه میگه اگه یه انسان خاصی مثلا تو تربیت کودک میخواد بچهشو تربیت کن، اگه بخواد این بچه که دو تا ندا توشه ندای عقل رو ترجیح بده بر ندای نفس، اون پدر اگه روانشناس باشه باید کاری بکنه که این بچهشو حب آخرت رو توش تقویت کنه، حب دنیا رو تضعیف بکنه یا اصلا جمع بکنه. این ریشش اینه. مرحله بعد اینه، خب راهکار چیه؟ راهکار عملی به ما بگید چیکار کنم خب دنیا از دل بچه در بیارم؟ خب که یه امر قلبیه، امر عملی که نیست که. بچه عاشق یه دختر شده تا میره پدر و مادر میبینه اصلا اینا به هم نمیخونن، هرچی به این بچه میگه این دختر تیکه تو نیست، پدر تو نمیبینه، گاهی هم میان پیش ما میگه بچه ما رو نصیحتش کن، میگم خب نمیشه دیگه، علاقه که تو دل، علاقه رو نمیشه از دل کسی من بکنم، وقتی علاقه اومده اومده. اگر هم علاقه نباشه، نفرت باشه، باز همینطوره. وقتی نفرت داریم چطوری علاقه رو ایجاد بکنه؟ خب اینا راهکار داره، من راهکارش رو نمیخوام وارد بشم. الان یه راهکار عملی میخوام بگیم. بچه ای که میبینیم تو حب دنیاش مثلا تقویته، اون حب دنیا سبب شده هی جواب نفسشو مثبت میده، شیطونی میکنه، میزنه، میشکنه، داد میزنه، تحقیر میکنه، کار اینطوری، کاری بچگانه دیگه میکنه. یه بچه هم میبینید که نه، فرمان عقلشو ترجیح میده، میگه من برای بازی آفریده نشدم، من که عبث آفریده نشدم، خدا یه هدفی از من خواسته. میرید یه حرفای بزرگ میزنه، حرفای بزرگتر از خودش میزنه. خب چیه این دوتا حالت؟ ما تو نحوه تربیت اگه بخوایم کار اجرایی بکنیم میرسیم به بحث قناعت. بحثی که دیشب آغاز کردم و امشب دارم ادامه میدم اینه. اگه خواستیم بچه خودمون رو تربیت کنیم، اگه خواستیم خودمون رو تربیت بکنیم، یه کاری بکنیم که وقتی سر دوراهی میفتم عقل داره به من دستور میده، نفسم به من داره دستور میده، من میل به امتثال امر عقل داشته باشم، برم به اون سمت نه به سمت نفس. راهش اینه تو زندگی با قناعت برم جلو. این راهکار عملیشه. اگه تونستم قناعت داشته باشم، قناعت نفس منو سرکوب میکنه، میل منو به دنیا کم میکنه یا جمع میکنه. میل به دنیا وقتی نداشتم دیگه هیچ. به عبارت دیگر طمع یکی از مباحث اخلاقی است. طمع، طمع به چی؟ بعضی ها طمع دارن به دنیا، یکی طمع داره به آخرت. هر دوش طمعه، هر دوش هرسه، هر دو شدت میله. اما این شدت میل گاهی به سمت دنیا، گاهی به سمت آخرت. تو سوره توبه آیه 128 می فرماید این پیامبر از جنس شماست، من انفسکم. بعد گفت عزیزون علی ما انتم حریصون علیکم. این پیامبر هرس دارد بر شما، اما متعلق هرسش آخرته نه دنیاست. یکی هرس به مال داره، هرس به ریاست داره، یکم هرس دارد که همه رو متدین بکنه، همه رو بهشتی بکنه، همه رو با خدا آشنا بکنه. اینم یه هرسه. دو تا هرسه ضد همه، دو تا حالتیست قشنگ ضد هم. یکی هرس دارد به فریب دادن مردم، یکی هرس دارد به بیدار کردن مردم. قشنگ انسان متوجه میشه این، به خصوص این چشم آبیای خارجی که انسان میبینه واقعا شرارت از چهرهشون میباره. همش تو فکر خیانت هست، تو فکر فریب دادن، تو فکر این هست که مسلمان ها رو ذلیل بکنن، بکشن، نابود بکنن. همش تو فکر آخرم یه ده تو دامشون میفته. عربستان رو ببینید چطور حمار شده و فریب اینا رو خورده. به راحتی میرید داره میکشه مردم و بچه ها رو، زن ها رو. اخیراً شنیدید یه پولی هم اهدا کرده به اسرائیل، حالا تحت عنوان وام میگن، اما از اون وام های پس نده قرض الحسنه که نیست که اسرائیل قرض الپس نده میگه. واقعا اینا انسان تعجب میکنه عقل اینا کجاست. خب آفتاب اگه این تو عربستان شدید تره تکلاش که میتاره یخته انسان تعجب نباید بکنه. همینه. اما من بالاترش رو بهتون میگم، بس آفتاب اینا رو شوخی میکنم، اما دوری از ولایته. اگه اینا با ولایت اهل بیت علیه السلام عجین بودن، ولایت اینا رو بیدار میکرد، آگاهشون میکرد. ولایتی که اجازه نمیده زیر بار ذلت برن، ولایت نمیذاره به کشورشون آسیب بزنه. و ما هم با دقت میکنیم. خب اگر بخوایم در وجود خودمون عقلمون رو تقویت بکنیم، فرمان عقل رو امتثال بکنیم، باید طمع به دنیا رو تو وجودمون کم بکن. ریشش تو اینه، یعنی ارتباط رو حالا فهمیدیم چیه. تو روایت فرمود القانع ناجن، قانع آدم قناعتکار، این نجات پیدا کرده از چی؟ القانع ناجن من آفات المطامع، عجب روایتی است واقعا، نظیر دیگه نداره اینطوری. قانع ناجیس نجات پیدا کرده از آفتهای طمعها، من آفات المطامع. این ریشه رو امام دارن بیان میکنن، میخوایی از طمع به دنیا آسوده بشی، اون حرص به دنیا رو دیگه جواب ندی، هرچی دعوت به گناهت میکنه، دعوت میکنه که بزن بکش، حق دیگران رو بخور، غیبتشون رو بکن، تهمت بزن، این نفس دیگه. من کی نجات پیدا میکنم از اینا؟ فرمون قانع. چرا؟ این راهکار عملیه دارن به ما یاد میده. میگن اگه اهل قناعت باشی اصلا حرص به دنیا نداری، طمع نداری. اون دعوت کننده، کارت دعوت که میاد برات که بیا به سمت دنیا، اصلا کارت نمیاد برات. بالاترشو بگم، نه تنها کارت دعوت نمیاد، اصلا نفرت دارید. خب چون بعضی هستن مراقبت میکنن از اینکه گناه نکنن، ای جلو خودشو میگیره. گفت تو خواب به من گفتی که یه چیز بالاترش هم هست، بیا تو یادت بدم. اما تو خواب تا اومدم از خواب بیدار شدم، بعد مردم میگو حالا چیه؟ تو بیداری به من بگو. بالاتر از مراقبت چیه؟ من گاهی چشمم به شدت مراقبت میکنم که نگاه به حرام نکنم. گفتم بالاترش هم، بالاترش چیه؟ اینه که انسان نفرت داشته باشه از نگاه حرام، این بالاترش. خب حالا راهکارم دیگه وقت نیست دیگه، بخوام هر چیه بگم به جمله بعدیه که حالا چیکار بکنی نفرت پیدا کنی. این اعتکافی که الان در پیشه، رمزش در همین انقطاعه. سه روز میگن برید تو مسجد جسمتون رو حبس بکنید، نه حبس تو زندان که بل اجوار میبرندتون، نه حبس اختیاری است. بابا خودتون میرید تو مسجد، میگید دیگه بیرون نمیام. میتونید بیاد بیرون، نمیاد. اینو میگن حبس اختیاری، اسمشم زنن اعتکاف. اما چسبیده به خدا شدید، رفتید داخل مسجد، چون یکی هم میرد به دنیا میچسبه، اون نه، این آمده دامن امام زمانشو میگیره، سه شبانه روز اونجا وای میسه، با خدا حرف میزنه، با امام زمانش حرف میزنه، با قرآن حرف میزنه. رمز این حبس و نفس فی المسجد، رمزش تو انقطاعه. میخواد دلش از دنیا بکنه، وقتی دل کنده شد دیگه طمع به دنیا نداره، وقتی طمع به دنیا نداشت حب به دنیا دیگه نداره. خب حب به دنیا رأس و کل خطیه است دیگه، چون وقتی محبت بود او رو دعوت به هر خطایی میکنه. من ریشه رو میزنمش، وقتی ریشه تو وجودم کنده شد دیگه حب به دنیا ندارم که من رو دعوت به دنیا بکنه. دعوت به دنیا که نکردم میشم معصوم. اسمتی که قد ازش حرف میزنیم اینه. رضا فرمود القانع ناجن، قانع ناجیست از چی؟ از مطامع، از این هلاکت های مطامع. القانع ناجن من آفات مطامع. خب صحبت های دیگه دارم اما همین اندازه کافیه، چون شب میلاد امام باقر علیه السلامه. یه معجزم از اون بزرگوار بگم، یه کسی از شام، یه جوانی بود عاشق اهل بیت علیه السلام، شامی ها معمولا دشمن بودن، اما این از ارادتمند اومد مدینه خدمت امام علیه السلام، قسم خود گفت والله من از ارادتمندان شما هستم، اما پدری داشتم دشمن شما بود و به خاطری که من علاقه به شما داشتم اون پدر با من دشمنی می‌ورزید. تو زمان حیاتش پدرم منو محروم میکرد از امکانات، وضع مالیشم خوب بود اما ارتباطش با من بد بود، خیلی با من بد بود، با من ارتباط نداشت، جدا زندگی میکرد، به من کمک نمیکرد. میدونم مال زیادی هم داشت، وقتی فوت شد رفتم تو مکان زندگیش، هر چی گشتم دیدم هیچی مال نیست، فهمیدم مخفی کرده. میدونم مال زیادی داشت، مخفی کرده، اما مالو مخفی کرده. حالا فوت شد، من چه بکنم؟ امام علیه السلام فرمودن که میخوای پدرتو ببینی؟ گفت خب دارم میخواد ببینم بالاخره وضعش چیه. فرمودن شب برو تو بقی، یه اسمیو بهش گفتن، یه اسم و صدا بزن، یه کسی حاضر میشه این مکتوبو بهش بده، یه نوشته ازت دادن، گفتم بهش بده، بگو که من میخوام پدرم ببینم. راوی میگه من از این جدا شدم، تو صحنه رو که داشت حدیثو برام نقل میکنه دیگه من ندیدم این شخص شامی رو تا سال آینده. سال آینده باز دیدمش، گفتم سال گذشته چی شد، چیکار کردی؟ گفت اون روز که حضرت به من گفتن شب برو، من شب رفتم تو بقی، مکتوب دستم بود، اون اسم رو صدا زدم، تا صدا زدم یه مرد جلوم ظاهر شد، مکتوب بهش دادم، گفتم من میخوام پدرم رو ببینم. گفت همینجا بیست. چیزی طول نکشید پدرم آورد، چهره سیاه وحشتناک که نشناختم او رو. گفت این پدرته؟ بهش گفتن تو پدر منی؟ گفت بله، پدرت هستن. در اثر عذاب به خاطر دشمنی با اهل بیت علیهم السلام به این روز گرفتار شدم. پدرم التماس کرد به من، گفت پولی که من تو دنیا ذخیره کرده بودم به خاطر اینکه به تو ندم، زیر فلان درخت تو خانه تو زمین اونجا دفنش کردم، 150,000 درهمه. من خواهش میکنم برای نجات من برو این پولا رو بردار و 50,000 درهمش رو تقدیم امام باقر علیه السلام بکن، 100,000 درهمش هم خودت بردار. این مرد شامی سال بعدش موسم حج اومد برای سمت مکه، اون 150,000 درهم هم 50,000 درهمش رو برداشت آورد مدینه خدمت امام باقر علیه السلام داد و داستانش هم تعریف کرد و حضرت هم پول رو تقسیم کردن بین نیازمندان فقرا و فرمودن همین یک تخفیفی در عذاب پدرش داد. خب دیگه این امشب همین اندازه کافی باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا محبت این خاندان رو با معرفت و اطاعت وجود ما تقویت فرما، فرج امام زمان رو نزدیک فرما، رهبر عالی قد نظام ما حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان، شهدا اموات ما رحمت فرما، جاه محمد.